بر اساس کتاب کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه در خدمت عزیزان هستیم در باب 24م 24مین فصل آداب معاشرت که راجع به حق همسایه هست. به روایت 4م این باب میرسیم. حدیث از امام صادق علیه السلام هست. اسحاق ابن عمار میگوید امام صادق فرمودن ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین. ببینید داستان عجیبی در این روایت آمده، خواهش میکنم عزیزان روایت عنایت کنن. در حقوق همسایه ما فقط گاهی به ذهنمون میاد که مثلا همسایه رو اذیت نکنیم، بله حتما یکی از حقوق همسایه همین هست، اما اذیت تنها به این نیست که مثلا ما سر و صدامون بلند باشه، نمیدونم یه همچین اذیت هایی نسبت به گاهی همسایه، آزار همسایه به این هست که ما از یه غذای استفاده میکنیم، بوی این غذا به شامه همسایگان ما میرسه در حالی که اونها در توانشون نیست از این غذا تهیه کنن، یا نه در توانشون هست اون روز نتونستن تهیه کنن. از این داستان استفاده میشود. یکی از حقوق همسایه اینه، شما حتی نسبت به همسایتون اگر غذایی تهیه میکنید این همسایه در توانش نیست یا در توانش هست امروز نتونسته این غذا رو تهیه کنه، بوی این غذا به خانه همسایه میرسه، به هر حال همسایه هست هوس میکنه. گاهی بچه های خردسالی دارن، گاهی خانم بارداری هست میلش به این غذا میکشه، گاهی بچه ها میلشون به این غذا میکشه. وای اگر همسایه نتونه تهیه کنه که خیلی بده، یا نه میتونه تهیه کنه اما فعلا امروز تهیه نکرده، خب اینا اذیت همسایه است. خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه میفرمودن کسی میگفت من همسایه داشتم که این جور آداب و رعایت نمیکرد. خب گفت ما نشسته بودیم از پنجره خانه، خانه همسایه پیدا بود، بچه‌ای داشتم، بچه خردسالی، همسایه رفت در فصل تابستان گرمای تابستان یه هندوانه ای رو تهیه کرد و این هندوانه رو خورد و بعدم باقی مونده یه هندوانه که یه کمی هنوز مونده بود گذاشت پشت پنجره تو کوچه. گفت بچه خردسال من، خب بچه هست دیگه، دلش میخواست اون هندوانه که بهش نرسید، گفت من برم حداقل این باقی مونده این هندوانه رو بردارم. این بچه رفت پشت پنجره که این باقی مونده هندوانه رو برداره. اون همسایه این باقی مونده رو دوباره برداشت، دوباره گذاشت داخل منزلش که این بچه حتی به این تتمه و باقی مانده هندوانه نرسه. گفت بد جور دل بچه من شکست، دل من شکست، خیلی خیلی ناراحت شدم به صورتی به شکلی که تا آخر عمر یادم نمی رفت این منظره. همسایه از یه میوه در فصل استفاده کرده، نه تنها به همسایه نداده بلکه باقی ماندهش هم دریغ داشته که به بچه همسایه بده. این اخلاق ها بسیار بسیار نازیباست. ها بذار من داستان رو بگم. حدیث 4م این باب هست. حدیث عرض کردم بسیار تکان‌دهنده است. امام صادق علیه السلام فرمودن حضرت یعقوب پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی جناب یوسف رو از دست داد و جناب بنیامین هم از دست رفت، نادا با خدا این چنین راز و نیاز میکرد: یا رب اما ترحمونی اذهبت عینی و اذهبت ابنی. ای خدای من، دو فرزند من که رفت، دو چشم من هم، دو دیده من هم رفت. اذهبت عینی و اذهبت ابنی، دو فرزند من رو از من گرفتی، در فراق این دو فرزند اونقدر گریه کردم که دو چشمم رو هم از دست دادم. در قرآن کریم هم هست دیگه، اونقدر گریه کرد که و بیضت عیناه من الحزن. فاوحى الله تبارک و تعالی، خداوند متعال به جناب یعقوب وحی فرستاد که الله اکبر، خیلی عجیبه، لو امتهما لاحییتهما لک، حتی اگر این دوتا رو، جان این دوتا رو گرفته باشم من دوباره اینها رو زنده میکنم، حتی اجمع بینک و بینهما، دوباره به هم خواهید رسید، اگر جان بنیامین و یوسف رو هم گرفته باشم دوباره زندهشون میکنم، تو یوسف و بنیامین رو خواهی دید. ولی یادت میاد، لکن تذکرو، یادت میاد یه ترک اولایی که کردی، ترک اولاست ولی از پیامبران بیش از اینها انتظاره، تذکرو شات التی ذبحتها و شویتها و اکلت، یادت اون روزی که یا اون شبی که یه گوسفندی رو قربانی کردی و سرخ کردی و خوردی و فلانون و فلان الی جانب کس صائمون لم تنل هم منها شیء. فلان همسایه در همسایگی تو اینا روزه بودن و چیزی از این غذا به اونها ندادی. این متن حدیث کافی شریفه از امام صادق علیه السلام. ببینید عرض کردم ترک اولاس انبیاء علیه السلام معصومن، ولی ترک اولا مخصوصا از پیامبران گاهی مجازات های سنگینی داره، چون از اونها انتظار بیش از این هست. گفت حسنات الابرار سیئات المقربین. یونس گناه نکرد، ولی همین که نفرین کرد به قوم خودش و ذنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، خب اون گرفتاری های سنگین، فناد آف الظلمات الله اله الا انت، گناه نبود، ترک اولا بود، ولی از یونس انتظار نبود، از یعقوب انتظار نیست که در همسایگی خودش یه گوسفندی رو قربانی کنه، سرخ کنه، بوی برنگ این قضا همه جا میپیچه، مصرف کنه، به همسایه نده، اونم همسایه صائم روزدار. اون وقت در روایت بعدی، در روایت پنجم هست که بعد از این داستان وقتی خداوند متعال عرض کردم البته همراه با مهر و محبت خداوند به جناب یعقوب میفرماد حتی اگه اینو از دنیا رفته باشن من زندهشون میکنم، به تو بر میگردانم، ولی یادت باشه این کاری که تو کردی. وقت در روایت دیگر، در روایت پنجم این باب هست که جناب یعقوب ینادی منادیه کل غدات من منزله علی فرسخ. الله اکبر. دیگه بعد از این داستان هر روز صبح جناب یعقوب صدا میزد تا یه فاصله بسیار طولانی، من اراد القضاء فلیأت الى یعقوب، هر کس میخواد سبحانه ای تناول کنه بیاد منزل یعقوب. اذا امسا، وقتی بعد از ظهر میشد، شب میشد، نادا الا من اراد العشاء فلیأت الى، هر کی شام میخواد بیاد اینجا، سبحانه میخواد بیاد اینجا. دیگه در خانه‌شو باز قرار داده بود که گرفتار این حادثه ای که پیش آمد دیگه گرفتار نشه. این از روایات تکاندهنده است که عرض کردم مثلا یه فصل جدیدی رو باز میکنه. پیداست عرض کردم، باز تاکید میکنم، صرف این که ما اذیتی به همسایه، آقا ما کاری نداریم، ما 30 سال با این همسایه هستیم، اصلا هم دیگر نمیشناسیم، خب این اصلا بالاترین اشکاله، چرا همسر نمیشناسی؟ نشناختن همسایه این بالاترین خطاست، افتخار نکنید که آقا ما همسر نمیشناسیم، هیچ آزاری به هم نداریم، نه او ما رو میشناسه نه ما او رو میشناسیم، این که چیز خوبی نیست، باید بشناسیم، باید به داده هم برسیم. متاسفانه این حرکتی است که امروز در زندگی مدرنیته که با کمال تاسف غربیا دارن رواجش میدن به زندگی های ما هم داره کشیده میشود. نه تنها آزار نداشته باشیم، این یه نوع اذیت و آزاره که ما غذایی میوهی داشته باشیم تناول کنیم، همسایه نگاه میکنه میبینه بوی غذا بهش میرسه و ما در اختیار اونها قرار ندیم. هشدار بسیار بسیار مهم و سنگینی است برای همه ما. انشاءالله ادامه این روایات رو در جلسات بعد خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شوم، و تو به مهر و لطف می پذیریم، آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، همنشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جانها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند. دجاور خیز هنگام حضور است، اگر موسی شوی هر گوشه تور است.
چشمه جاریز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جانها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد و خاندان پاک ایشان.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صل على محمد 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 وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز. انشالله در هر جای ایران عزیزمون که هستید صحت، سلامت و برکت قرین لحظه هاتون باشه و همیشه زندگیتون از نور حضور خداوند متعال روشن باشه. امروز شنبه 28 خرداد ماه و 18 ذی‌القعده است. هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:43 خواهد بود.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو است هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو است هزار نتوانم کرد.
همراهان گرامی، نماز رابطه ما با معبود بی همتاست. بزرگی می گفت سعی نکنیم نمازمون رو مثل دیگران به جا بیاریم. تجربه نماز هر کس با شخص دیگه کاملا متفاوته. بهتره حس و حال نماز خودمون رو کشف کنیم. من بر این باورم که نماز خوندن مثل اثر انگشت هر شخص منحصر به فرده. اگه تلاش کنیم شبیه دیگران نماز بخونیم، نماز ما دلچسب و عاشقانه نخواهد بود. اگه حالات و ویژگی های نماز خوندن خودمون رو کشف نکنیم، بعد از مدتی متوجه میشیم که در نماز تمرکز و توجه لازم رو نداریم و نمیفهمیم چی میگیم، فقط طبق عادت کلماتی رو به زبون میاریم. حواسمون پرت میشه، وسط نماز چیزهایی رو فراموش میکنیم یا کارهایی که قبلا فراموش کرده بودیم به یاد میاریم. بعد از تموم شدن نماز هم انگار نماز هیچ تأثیری رومون نذاشته و همون آدم سابقیم و هیچ شور و عشقی رو احساس نمی کنیم. اما اگه نماز رو با عشق بخونیم، حس می کنیم آدم دیگه شدیم و تغییر مثبت در زندگیمون ایجاد شده. به اتفاق شما همراهان برنامه یزدانگاهی خانه دوست، می شنویم سخنان حجت الاسلام حسین مظفری رو که ایشون پیرامون اهمیت مسجد در سبک زندگی اسلامی صحبت می کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در چند برنامه گذشته به باره ای از آثار و برکات دنیوی و اخروی حضور در مساجد اشاره کردیم. یکی دیگر از نکاتی که در روایات در این زمینه آمده این است که اهل مسجد انشاءالله اگر حق این توفیق خودشون رو ادا کنند، اهل بهشت خواهند بود. امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید که برای جانهای شما بهایی جز بهشت نیست، پس جان خودتون رو جز به بهشت نفروشید. خب از روایات استفاده می شود که یکی از عوامل دستیابی به این گوهر گرانبها یعنی بهشت رفت و آمد به مساجد هست. در حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت فرمودند دعوت مؤذن رو پذیرفتن توفیق و رحمت الهی است و پاداش اون بهشت است. هنگامی که مؤذن ندا می‌دهد که حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، به سوی نماز بشتابید، به سوی رستگاری بشتابید، اجابت این دعوت خدای متعال که از زبان مؤذن شنیده می شود فرمان که توفیقی الهی است که کسانی که این توفیق رو پیدا می کنند پاداش اونها بهشت خواهد بود. و فرمود در قیامت با کسی که این دعوت رو پاسخ مثبت نداده باشد ستیز خواهم کرد. خوشا به حال کسی که ندای دعوت کننده به سوی خدا رو پاسخ بده، پاسخ مثبت بده و به سوی مسجد بشتابد. این تنها مؤمنان بهشتی هستند که این ندا رو پاسخ خواهند داد. در این میان کسانی که در رفتن به مسجد از دیگران سبقت میگیرند در روز قیامت پرچمدار و پیشگام بهشتیان در حرکت به سوی بهشت خواهند بود و دیگران پشت سر اونها به بهشت وارد می شوند. جناب ابوذر نقل میکنه که نبی اکرم به ایشون فرمودن که یا ابوذر طوبی لاصحاب العلویت یوم القیامه، ای ابوذر خوشا به سعادت پرچمداران در روز قیامت، یحملونها فیسبقون الناس الى الجنه، کسانی که علم دارند و پیشاپیش مردم یعنی اهل بهشت به سوی بهشت عدن الهی حرکت میکنند. خب اینها چه کسانی هستند که پیشگام حرکت به سوی بهشت خواهند بود؟ فرمود الا و هم السابقون الى المساجد بالاسحار و غیرها، بدانید که این پرچمداران و علمداران در حرکت به سوی بهشت کسانی هستند که در رفتن به مسجد در سحرها و اوقات دیگر هنگام نماز بر دیگران سبقت میگیرند. پیشگامی اونها در این دنیا در رفتن به مسجد این چنین ظهور و تجلی خواهد کرد در روز قیامت که در اونجا هم پیشاپیش اهل بهشت به سمت بهشت حرکت خواهند کرد و علمدار حرکت کنندگان به سوی بهشت خواهند بود. در برخی از روایات هم این مضمون آمده است که مسجدیان در بهشت هم نشین صدیقان و شهیدان خداوند هستند و با پیامبران بزرگی همچون داوود علیه السلام همدم خواهند بود. امیدواریم خدای متعال توفیق شتافتن به سوی مساجد و در نتیجه شتافتن به سوی بهشت خدای متعال رو در دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای عوشی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوشی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همچنان با برنامه یزدانگاهی خانه دوست از رادیو معارف همراه شما مؤمنین بزرگوار هستیم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20:43 دقیقه خواهد بود. عزیزان، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه از مراجع عظام تقلید شیعه به چهارمین اجلاس استانی نماز در قم نامه‌ای نوشتند. در بخشی از اون به اهمیت نماز پرداختند و فرمودند انسانی که در نماز تسبیح خداوند میگوید و تحلیل گفته و حمد و سپاس ذات کردگاری را انجام میدهد، در اوج عروج به عالم بقا و کمال انسانیت بوده و در کاملترین مصداق عبودیت و قرب خداوند است. لذتی که یک انسان با ایمان در نماز دارد از تمام لذائذ مادی و دنیوی بالاتر و بهتر است و اصلا قابل مقایسه با لذتهای مادی و زودگذر نیست. زبان الکن است از این که بتوانیم درباره این فریضه بزرگ الهی حرف بزنیم. سالهای سال هم اگر درباره نماز گفتگو شود و برکات و آثار آن برای جامعه بشری بیان شود، هنوز هم کم است و نتوان حقیقت آن را آنطور که هست بیان نمود. در ادامه برنامه از آنگاهی خانه دوست همراه میشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای قفاری از استان مرکزی شهر عراق.
به نام خداوند خوب و مهربان. سلام، محضر کاری که شما همراهان خوب برنامه خانه دوست، عزیزان دل و همراهان ارجمند، امیر قفاری هستم. من این افتخار دارم که از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما باشم و امروز از مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها در شهرک فاطمی همراه شما هستم و همونطور که در روزهای گذشتم با من همراه بودید در این مسجد با بخش‌های مختلف و مسئولین محترم این مسجد صحبت کردم. امروز میخوام با یکی از نمازگزاران عزیز صحبت کنم که از اهالی محترم محل هستن و البته از قدیمی های این مسجد و این محله که بهشون سلام میکنم.
سلام علیکم.
عرض ادب.
حال شما خیلی خوش اومدید.
ممنونم، شما خوبی؟
در خدمتتون هستیم.
ایام بکامه.
خیلی شما همچنین
باشید. آقای
خلجی
هستید. آقای خلجی عزیز، برام بفرمایید که چند سالی که شما در این مسجد حضور پیدا کردید، خودتون خانوادهتون؟
من از تقریبا 12 سال هست.
ماشاءالله 12 ساله. آقا مهمترین ویژگی های این مسجد چیه که باعث شده حالا اینقدر شما حالا اصطلاحاً پا به جفت بیاید وارد فعالیت های مسجد بشید، خودتون خانوادتون برامون از این دیگه؟
خدمت شما عرض کنم که یکی از ویژگی های خوبی که این مسجد داره و سیاست امنای مسجد و امن جماعت مسجد هست، جذب جوان ها و نوجوان ها و حتی نونهال ها هست و برنامه‌ای که براشون دارن، زحماتی که خادم مسجد میکشه آقای کرمی و همراهی که نمازگزارا دارن. یعنی شاید بعضی از نمازگزارای مسجد تو مساجد دیگه اینقدر همراهی نکنن با حضور بچه‌ها، سرسدایی که بچه‌ها دارن. خب ما که به قول معروفشون سفید شده، و دوستان دیگه که حالا سن دارن به همین شکل شاید یک روز دیگه نتونی بیاییم مسجد و این کودک ها نونهالا و نوجوان ها بیان جای ما رو پر کنن در مسجد.
مهمترین برنامه هایی که حالا خودتون خانوادتون در این مسجد در شرکت کردی چی بوده؟
برنامه سیاحت زیارتی بوده، مسابقاتی که بوده، در برنامه مناسبتی که در طول سال برگزار میشه.
فکر میکنید که چه برنامه هایی باید انجام بشه حالا از نظر شما که از اهالی این محله هستید برای جذب بیشتر حالا اهالی این محله، مخصوصا همون قشری که شما اشاره کردید، کودکان و نوجوانان و جوانان؟
ببینید حضرت آقا فرمودن که برای جوانان در مسجد باید یک مکان خاص در نظر گرفته بشه. اگر این اتفاق بیفته و امکاناتی که نیاز دارن و برنامه‌های خاص خود جوان‌ها و روی خوشی ما نشون بدیم نسبت به بچه‌ها، بچه‌ها میان مسجد و نمازخون میشن و آینده این کشور، آینده نظام و انقلاب و حتی دین اسلام با حضور این بچه ها تضمین میشه.
درسته. و یه جمله به اون عزیزانی که شاید اهل این محله هستن ولی هنوز با این مسجد آشنا نیستن از زبان شما.
من دعوت میکنم از همه اهالی مهربان و خوب فاطمیه تشریف بیارن مسجد، چون مسجد به نظر من باید مردمی باشه و خدمت شما عرض کنم که مردم هم که باید مسجد بسازه، هم مسجد باید مردمی باشه، هم مردم انشالله مسجدی باشن که با هم دیگه به اتفاق هم دیگه انشالله بتونیم یه محل خیلی خوب داشته باشیم
انشالله. خیلی متشکرم شما جناب آقای خلجی عزیز از صحبت‌های جامع و کاملتون، توضیحات خوبی که ارائه دادید در این بخش گزارشی. شما رو به خدای بزرگ مهمان می‌سپارم.
من از حضور شما خیلی ممنون هستم، لطف کردید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا قوت بده انشالله. متشکرم.
وشوق إليه أصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه
أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليه
خدایا بر حضرت محمد و خاندانش درود فرست و راه ما را به سوی توبه که محبوب توست تغییر ده و وجودمان را از زیاد روی بر گناه که از آن بیزاری دور ساز. خدایا هرگاه در ارتباط با دین یا دنیا میان دو نقص و آسیب قرار گرفتیم، نقص را بر دنیای من که زودتر از دست می رود وارد کن و توبه و انابه را در دین من که با دوام تر است قرار ده. و زمانی که دو برنامه را قصد کردیم که یکی از آنها تو را از ما خوشنود می کند و آن دیگری تو را بر ما خشمگین می سازد، ما را به سوی آن کاری که تو را از ما خوشنود می کند رغبت ده و قدرت و توانمان را از عملی که تو را بر ما خشمگین می کند سست کن. آمین یا رب العالمین.
و نور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك
وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي
کتاب بهترین پناهگاه، حکایات و داستانهای نماز اثر آقای رحیم کارگر محمدیاریه که داستانهای مختلف از نماز و نمازگزاران رو بیان کرده. توی یکی از این داستانها اینطور اومده: با شهید بزرگوار حضرت آیت الله دستقیب برای انجام حج عمره همسفر بودیم. هواپیما از تهران به طرف بیروت پرواز کرد تا از اونجا عازم جده بشیم. تو فرودگاه بیروت چند ساعتی معطل شدیم. اذان مغرب بود که هواپیما آماده پرواز شد. شهید دستغیب خیلی سعی میکرد نماز مغرب و عشا رو اول وقت بخونه، اما درهای هواپیما بسته بود و نمیشد کاری کرد. ایشون چند بار خواست پیاده بشه که مانع شدن. تأخیر هواپیما به حدی طول کشید که اگه به جده میرسیدیم نماز قضا میشد. شهید دستغیب از اینکه نمیتونست به نمازش برسه خیلی ناراحت بود. ما هم تشویش داشتیم، ولی ایشون خیلی نگران فوت نماز بود. موتور هواپیما که روشن بود، یه دفعه با نقص فنی روبرو شد.